یک مرز هویتیه برای ما که شعر به منزله دیوارهای این شهر به حساب میاد. شعر کلمات گذشته رو با امروز اگرچه به کار نرن پیوند میده و اونها رو زنده نگه میداره و آرمان شهر ما، اون مدینه فاضله‌ای که میخواییم به سمتش حرکت کنیم رو خلق میکنه. به معنا زبان فارسی حفظ و صیانتش و توسعهش از توسعه سیاسی و اقتصادی شاید مهمتر باشه، شاید خیلی وقتا در اولویت باشه، چون که این ابزاریه که میتونه هویت ما رو شکل بده.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگانمان ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شبند همه توتیان هند،
شکر شکن شبند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
11:32 است. بعد از ظهر آرامی رو براتون آرزو میکنیم. دلتون خوش، سال نو بر شما مبارک، نوروزتون پیروز. امیدواریم که امسال سال خوبی باشه از این جهت که ما تصمیم بگیریم و تصمیممون رو عملی بکنیم، یک مهارت جدید فرا بگیریم، یک قدم کوچیک برای تغییر خودمون برداریم، یک کتاب جدید مطالعه بکنیم، یک آشنایی جدید با افراد متفاوت ایجاد بکنیم. همه این تغییرات کوچیک در نهایت منجر به یک تغییر بزرگ در ما میشه که میتونه اتفاق خوبی رو در سال برای ما رقم بزنه، علارغم اون که شاید فکر کنیم سال خوبی نبوده، ولی این اتفاق کوچیک یه دلخوشی هایی ایجاد میکنه که باعث
حرف خیلی دقیق و درستیه.
من بزرگی میشه.
گاهی یکی از کارهایی که میکنم که مشاوره میدم به برخی از این دوستانی که حالا در کنکور کار میکنند و اینها، خیلی از بچه ها مثلا میان برام میگن که آقا ما چرا درصدمون مثلا 45 بوده الان شده مثلا 47-48، چرا درصدمون بالا نمیره؟ و حالا بهشون میگم که همیشه قدم های کوچیک اتفاقا قدم های اصیلی هستن. ما مشکل اونه که دنبال قدم های بزرگی،
یک شب راهی 100 ساله رو رفتن.
البته اینم دلیل داره ها، یه سری مسائل اقتصادی و مسائل روحی ما رو به دنبال بردن جایزه، یک شب پولدار شدن، یک دفعه از این رو به اون رو شدن سوق داده.
نوروز خوب برنامه
چون شاید چینیم. کم کم دیگه از این که خیلی منطقی بتونیم تلاش کنیم و پویایی داشته باشیم و پیشرفت کنیم، خب یه خورده دور از ذهن به نظر میرسه. بنابراین خیلی جایزه بگیر شدیم متاسفانه. از این منظر حالا برگردیم روی بحث خودمون، ما قدم‌های کوچیکمون رو باید ارج بنهیم. پیشرفت‌های کوچولو کوچولومون خیلی مؤثر هستن و اونها هستن که پیشرفت واقعی ما رو ترسیم میکنن. امیدوارم که سال تازه سال قدم‌های کوچک اما عمیق باشه برای همه.
بله، همه اینها باعث میشه که سالمون خوب بشه، حالا احوالمون بهتر بشه. وقتی میگیم سالتون خوب باشه منظورمون همین چیزاست. اتفاقی خیلی عجیب و غریبی نیست برای شما و برای خودمون چنین آرزویی میکنیم. من باز هم تاکید میکنم که از حس و حال لحظه تحویل سالتون بگید. خیلی متشکریم که زنگ میزنید، شعر میخونید، ولی حتما با ما بگید که اون لحظه تحویل سال چه چیزی رو، چه حس و حالی رو تجربه کردید. 224-785 و 220-588-20 شماره تلفن های ماست.
به نام خداوند زیبا آفرین. فصل زیبای بهار می آید، گردش لیل و نهار می آید، سال نو 401 با دل شاد، با ترنم و قصار می آید، خوشی و شادی و لبخند همه بهر ما و من و یار می آید، قاضی آگو به همه از دل و جان، عید فرخنده به بار می آید. عید 1401 رو به همه مردم ایران در جای جای ایران سربلند و سرفراز اسلامی تبریک و تهنیت و شاد باشیم. انشالله که پر از خیر و پر از برکت باشه این سال جدید. از شهرزا، شهر شهید من، یا علی.
عید و همه شنوندگان عزیز تبریک میگم. ما الان تو راه حرم حضرت معصومه هستیم. خدا نگهدار، سال خوبی داشته باشیم.
میخواستم تشکر کنم و سال نو تبریک عرض کنم. امیدواریم که مردم هم موفق باشن، سال خوبی داشته باشن، انشاءالله پر برکت. ممنون برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
من یار عالی رو برای همه دوستان، عزیزان و همه کسانی که صدای ما رو میشنوند و همه اونهایی که توی ذهن و یاد ما هستن آرزو میکنم. سال عالی یعنی این که عالی تلاش کنیم، عالی فکر کنیم، عالی پلن بچینیم و با همه عزیزامون با عالی ترین رفتارمون برخورد کنیم. عالی باشیم، خوب باشیم و همه تون رو دوست دارم.
سلام و تبریک مولول سال نو. الهی خالق جان، خالق گل، پدیدارنده هر صبح سنبول، تو خورد دمن را، شمن را، بوستان یا سمن را.
خیلی سپاسگزارم از تک تک شما هموطنان عزیز و ارجمند. میخواییم دومین گفتگومون رو هم انجام بدیم و قرار هست که درباره نوروز و بهار در ادبیات فارسی صحبت بکنیم که بهانه هم صحبتی ما با شما همین زبان و ادبیات فارسی در فصل زیبای بهار و نوروز هست. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای بنی هاشمی که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای بنی هاشمی سلام، خوش آمدید به ویژه برنامه وطن فارسی. سال نو بر شما مبارک. سلام.
سلام و عرض ادب و ارادت و احترام خدمت شما خانم اصحاب سوار بزرگوار و جناب آقای محمدیان.
درود بر شما.
سعادتی است که بار دیگر در خدمت شما هستم. سال نو رو خدمت شما و شنوندگان محترم تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم، ما در خدمت شما هستیم آقای محمدیان.
ما دیروز در بیان ایشان صحبت‌هایی رو شنیدیم، یه مقدار بحثم خیلی چالشی و خوب جلو رفت و به نظر من هرچه که گفتگو ایجاد میکنه رگه ای از نور و روشنایی در ذهن به وجود میره و این خیلی ارزشمند هست. ما ادامه ماجرای تجلی نوروز و این آیین کهن باستانی و فصل بهار رو که خیلی این ادبا با علاقه لازمیه میگن نوروز و بهار و گل لازم و ملزوم هم دیگر هستن، برای مجازیست با علاقه لازمیه. حالا ادامه این ماجرا رو در بیان شما بشنویم قربان، ما در ادامه سوالات جزئی‌تر رو خواهیم پرسید.
بزرگوارید، من دیروز کلیاتی رو از سیر تحولی که شاعران در نگاه به بهار داشتن و در طول تاریخ شعر فارسی انواع و اقسام نگاه ها، اون مهمترین هاش که اون 14 دسته ای خدمت مرز کردم، یک مروری کردیم. اما میخوام از این جلسه خدمتون چند نمونه رو خدمتون بخونم و راجع به اون نمونه ها به عنوان مشکی نمونه خروار صحبت کنیم. از جمله مهمترین این ها که اولین بهاریه شعر فارسی هم محسوب میشه، بهاریه است از رودکی.
بله بله.
که چنانکه مستحضرید، همونطور که دیروز هم اشاره کردیم، آغاز شعر فارسی با توصیف و تصویرگری همراهه و معمولا بهاریه ها جنبه بازنمایی طبیعت رو دارن و نوعی محاکات از طبیعت در اونها رخ میده و در این بهاریه بسیار هنرمندانه و زیبایی که منسوب به رودکی هم چنین مسئله با شدت و حدت بسیار دیده میشه.
بله.
این مسئله بسامد توصیف و تصویرگری های عینی و تشبیهات و استعاره های محسوس،
کلا همه چیز خیلی روی زمین بوده اون دوره به تعبیری.
بله دقیقاً. حتی بهار هم یک مفهوم کلی نیست، چنان که مثلا فرخی سیستانی وقتی که بهار رو توصیف میکنه در یکی از بهاریه هاش بهار اون سال رو با سال گذشتهش مقایسه میکنه، یعنی کاملا
تجربه زیسته
و دقیق به مفهوم بهار نمیپردازه، به فصل بهاری که در اون سال در اون تاریخ در اون موقعیت رخ داده.
دقیقا.
اینقدر دقیق و جزئی و محسوس و با دلالت ارجاعی پیش میره. میفرماید که رودکی میفرماید که آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب، با صد هزار نزهت و آرایش عجیب. شاید که مرد پیر به دینگه شود جوان، گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب. چرخ بزرگوار یکی لشگری بکرد، که البته این استعاره که در بیت قبل بود، این که گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب، همون جایگزینی بهار به جای زمستان رو تعبیر کرده با جوانی به جای پیری. شباب از پی مشیب، جوانی در پیش پیری آمده. بله. بنابراین شایسته است که مرد پیر هم به دینگه شود جوان، این گونه تعبیر کرده و مضمون ساخته. میگه چرخ بزرگوار یکی لشگری بکرد، لشگرش ابر تیره و باد سبا نقیب. حالا شروع میکنه تشخیص یا به قول غربی ها پرسونیفیکیشن رو برای عناصر طبیعت در بهار به کار میبره. یکی یکی عناصری که در طبیعت بهار جلوه‌گر میشن رو، هر کدوم رو به یکی از مظاهر انسانی یا به انسانی و به شخصیتی تشبیه و توصیف میکنه و میشه گفت که تا حدود زیادی این جانبخشی سبب میشه که تصاویر از اون حالت ایستا خارج بشن و پویاتر جلوه کنن. چرخ بزرگوار یکی لشگری بکرد، لشگرش ابر تیره و باد سبا نقیب. نفاط برق روشن و تندرش تبل زند، دیدم هزار خیل و ندیدم چنین مهیب. خب رودکی که در زیستش، در تجربه زیستش، این سپاهیان و این لشکریان شاه رو دیده و جنگ ها رو دیده، دقیقا اون وضعیت رو، صدای رعد و برق رو و اون ابر تیره‌ای که در بهار جلوه‌گر میشه، همه رو به اون لشکر و سپاه تشبیه میکنه و میگه که این صدای رعد مانند صدای طبل زنی است که در لشکر سپاهیان در حال طبل زدنه. و نفاط همون شخصی که حالا آتش پرت میکرده و یه نوع تیر بوده که حالا از نفت استفاده میکردن برای آتش افروزی، نفاط برق روشن، صاعقه رو به اون نفاط یعنی اون نفتنداز تشبیه کرده در سپاه. و دیدم هزار خیل و ندیدم چنین مهیب، هزاران لشکر دیدم و این چنین مهیب ندیدم تا به حال. آن ابر بین که گریت چون مرد سوگوار. دوباره همین تشخیص پرسونیفیکیشن رو میبینی که جلوه‌گر شده در این تصویرش. وان رعد بین که نالد چون عاشق کئیب، خورشید را ز ابر دمد روی گاه گاه. چونان حساری که گذر دارد از رقیب. الاخر که شروع میکنه به
رقیب در معنی نگهبان و حساری در معنی زندانی.
بله عذر میخوام، من صدای شما خیلی کم دارم.
بله عرض کردم که رقیب رو اونجا در معنی نگهبان به کار برده و حساری زندانی است دیگه.
بله دقیقاً، زنده باد، درود بر شما.
بسیار عالی. آقا دو تا نکته اینجا از رودکی نگذریم. نکته نخست این که به نظر من مسئله پیری برای رودکی خیلی مسئله بزرگی بوده، یعنی جا به جا هر جا که اصلا در مورد خود پیری صحبت میکنه مستقیم مرا به سود و فرو ریختن چه دندان بود، نبود دندان لا بر چراغ تابان بود، یا اینجا که داره راجع به بهار هم میخواد صحبت کنه باز از سوژه پیری بهره میگیره. به نظرم خیلی براش مسئله بوده پیری.
بله.
و نکته دوم این که همه این بحث ها و همه این نگارگری ها و همه این توصیف ها که ما بهش میگیم تجربه زیسته، در کنار این موضوع که خیلی ها رودکی رو به هر حال نابینای مادرزاد میدونن، هم خیلی عجیب جلوه میکنه.
بله البته با توجه به تحقیقات نوینی که رخ داد و اون کال بود، اون خدمت شما عرض شود که اتفاقاتی که بعد از فکر میکنم حدود 50 الی 60 سال پیش بود که
بله
نبش قبر رخ داد و تحقیقاتی روی جمجمه رودکی صورت گرفت و فهمیدن که این شکستگی هست که نشان از میل زدن اون یکی از
اون
مجازات ها بوده. بعد و این نشون میداد که دست کم اون نظریه یا اون فرضیه کور مادرزاد بودنش اندکی از اون اتقان خارج شد و تقریبا میشه گفت که
درک کرده بوده به هر حال. تمام.
بله نابینا نبوده. بله
بسیار هم عالی. من ادامه سخنان شما رو میشنوم قربان اگر ادامه ای خواهد
بزرگوارید. همین نکته پیری که فرمودید خواستم اشاره کنم که بسیاری از شاعران به این پیری و گذر عمر و رسیدن به عدم و مرگ خیلی صحبت کردن در دل بهاری ها، در دل توصیفات از بهار، که خودش همون نزدیکی میان خدمت شما عرض شود اون استعاره زمستان
بله. معادل مرگ و نیستی و بهار معادل جوانی و زایش و تولد. این اتفاق طبیعی که رخ میده همواره شاعران رو به این سمت سوق میده که به این مسئله بیاندیشن، چنان که مثلا در هنگام پیری فردوسی وقتی گلایه میکنه هم از پیریش و هم از خدمت شما عارضم که سختی های زندگیش در از نظر مادی و مالی، میگه که کنون خورد باید می خوشگوار که می بوی مشک آید از مرغزار، و توصیف میکنه که زمین پرخروش و زمان هوا پرخروش و زمین پرزجوش و شروع میکنه به توصیف وضعیت خودش که خوشان را که می جمله دارد به نوش، از میخوام این مصرع رو با کمی تغییرات خوندم، و بیت بعد اشاره میکنه که مرا نیست خرم مران را که هست، ببخشای بر مردم تنگ دست. و در ادامه اشاره‌ای به این مسئله گذر زمان و پیری هم داره، چنان که در بهاریه اون ضد بهاریه‌ای که از ناصر خسرو خدمتون دیروز خواندم هم اشاره‌ای بود که 60 بار آمده نوروز مرا مهمان، جز همان نیست اگر 600 بار آید، آن که را شست ستمگر فلک آرایش، یا آرایش و جوانی من از بین رفته، آن که را شست ستمگر فلک آرایش، باغ آراسته او را به چه کار آید. و نمونه های از این دست در سعدی هم ما داریم،
یه نکته خیلی جالب اینه که این نگاه به پیری در مورد شاعران معاصرتر یا شاعران مشروطه به این سو طبق همون نگاه استعاری که بنمایی های اجتماعی هم باهاش در میامیزه تبدیل میشه به پیری وطن. میدونید مثلا در اون قصیده بهار، دماوندی بهار، به وطن یا به دماوند میگه ای مادر سرسپید، بشنو این پند سیاه بخت فرزند، که وطن رو در واقع پیرزن یا پیرمردی ملول و رنجور میدانن و بعد معتقد هستن که خب حالا این پیرزن وطن رو چه کسی به این روز انداخته، و بعد به سراغ پادشاه میرفتن و به نظر میرسه که اون ترک یا اون شکستی که در اندیشه پادشاهی ایرانی رخ داد در واقع ابتدای ماجرا از همین جاها بود، یعنی از دوران مشروطه بود که اون پدر، اون پادشاه رو در واقع مسئول ویرانی این زن یا این مادر وطن میدانستند.
خیلی متشکریم جناب آقای بنی هاشمی، سپاسگزاریم که با ما همراه بودید در برنامه وطن فارسی. انشالله در روزهای دیگر هم با شما آقای بنی هاشمی پژوهشگر و شاعر همراه میشیم و باز هم درباره نوروز و بهار در ادبیات فارسی صحبتاتون رو میشنویم.
در خدمت شما خواهم بود، ارادتمندم.
متشکرم، بزرگوارید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
جهان زیبا شد، بلبل چمن آرا شد، در ایران جشن گلها زنو برپا شد. جهان زیبا شد، بلبل چمن آرا شد، در ایران جشن گل ها زنو برپا شد. نوروز آمد هم خنده وی هم نغمه نی، گوید که چه پیروز آمد. پیروز آمد جانانه من، در خانه من فرخنده چون نوروز آمد. ای گل از گلها تازه تری، در صحن چمن بس جلوه گری ها داری، با خار ای گل که هم نفسی، چون بوی گلی در سینه گل جا داری. جهان زیبا شد، بلبل چمن آرا شد، در ایران جشن گل ها زنو برپا شد. جهان زیبا شد، بلبل چمن آرا شد، در ایران جشن گل ها زنو برپا شد. جهان زیبا شد، بلبل چمن آرا شد.
شما هم از زیبایی های حس و حالتون در لحظه تحویل سال حتما برامون بگین. 2204-85 و 2205-588 20 شماره تلفن های ماست. این برنامه زنده وطن فارسی است، از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ به شما تقدیم میشه. از اینکه با ما همراه هستید خیلی خیلی متشکریم.
درود بر شما. یه نکته خیلی مهم در مورد آیین ها و در پیوستگیشون با موسیقی ایرانی این هست که موسیقی ایرانی و آبشخورهاش، یعنی موسیقی محلی و موسیقی مقامی، خیلی در پیوسته با لحظات گوناگون زندگی ایرانی هستن. درسته. مثل لحظه کار، شما موسیقی کار رو در جای ایران زمین به یه رنگ و شکل خاصی دارید. مثلا در بوشهر وقتی میخوان یک لنج رو به دریا بندازن، شما حتما یک موسیقی مخصوص اون لحظه دارید، یا در شمال یا در جاهای دیگر. اما نکته اینجاست که این موسیقی مرتبط با لحظات زندگی ایرانی در مورد نوروز هم بسیار وجود داره و در جای جای ایران زمین ما این رو داریم که موسیقی نوروزخوانی هست.
خب بخشی رو براتون آماده کردیم که اتفاق با هم میشنویم.
سلام، نوروز 1401 برای همه شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، به ویژه مخاطبان برنامه وطن فارسی، مبارک باشد. سمانه رجوی هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم از سالیان. امروز قصد دارم در باب نوروزخوانی در مازندران نکاتی را عرض کنم. نوروزخوانی یکی از سنت‌های خوب و دیرینه مردم و هنرمندان مازندران است که از گذشته‌های دور تا به امروز ادامه دارد. خوش نوروزخوانانی است که در آخرین روزهای زمستان تا حوالی 13 فروردین همراه با کیلومترها پیاده روی در محلات و کوچه پس کوچه های مازندران به گوش می رسد.
مشت تیبای مازرون مگو به موه نوروز بکن، مشت تیبای مازرون مگو به موه نوروز بکن، گنه که قرار مای سر به حاله بمودم میدن، گنه که قرار مای سر به حاله بمودم میدن.
این نغمه ها و نواهای دوست داشتنی بیشتر در مناطق البرز شمالی به ویژه مازندران و گیلان رواج دارد.
شمار سلون دارم بی همه جار گل کارم بی ماله به ماله مجم بی شمس پیلو یارم بی دوست سلطون بود به حارون.
برخی معتقدند نوروزخوانی پیش از اسلام هم رواج داشته که بیشتر در وصف طبیعت، اهورامزدا و پادشاهان بوده است. اما پس از ظهور اسلام در ایران، نوروزخوانی رنگ و بوی اسلامی گرفته و با حمد خداوند، نعت پیامبر اسلام و مدح 14 معصوم ادامه می‌یابد. دعوت می‌کنم بخشی از نوروزخوانی با صدای استاد زنده‌یاد حسین طیبی را بشنوید.
همین کالم به نام اون خداره کریم لم یزل بی مدعاره، دوتا گوشواره خیر و نساره، همان دین محمد برقراره، علی در خدمت پروردگاره، همین خانم امام اولین رم، شهر کشور امیر المؤمنین رم، امام دومین خوزم حسن ره زبان بکشود گویم این سخن ره امام سومین شاه شهیدان حسین جان کشته شد از تیغ عدوان امام چهارمین زین العباده گل باغ حسین نامراده امام پنجمین خانم زباغر گل گلدسته اهل پیامبر امام ششمین خانم زجعفر شفاعت می کند در روز محشر امام هفتمین موسای کاظم لطف کردگار او به نازم امام هشتمین شاه رزاره رضا بخشنده روز گزاره امام نهمین خانم تغییره تغییران شه سوار متقیره امام دهمین خانم نقیره سپه سالار دین احمدیره امام یازدهم اسکر امامم یقین دانم که ختم الله تمامم ختم کردم جواد وطن امام ره محمد مهدی شاه زمان ره امان دین محمد برقراره علی در خدمت پروردگاره.
خب این هم بخش نوروزخوانی در مازندران بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردیم با مقدمه‌ای که آقای محمدیان درباره موسیقی مقامی در کشور عزیزمون گفتن. خوشبختانه هنوز هم در استانهای مختلف این آیین
مازندران شما همچنان نوروزخوانی وجود داره، همچنان در شیراز من
همچنان هست. حالا در روستاها که میگم خیلی به صورت بکرتر هست و در شهرها هم خوشبختانه به صورت نمادین خیلی خوب اجرا میشه.
در آذربایجان هم تکمخانی هست که ما یه بخشی رو دیروز هم پخش کردیم، یعنی تکم اون بوزی است که با شروع بهار در واقع از کوه پایه‌ها به پایین میاد و مردم اون رو نوید بهار در واقع میدونن و کسی که به امورات این بوز رسیدگی میکنه اصلا بهش میگن تکمچی، که حتی این آوازها رو حتی میخونه به زیبایی.
و واقعیتش هم اینه که انگار ما همه دلبسته یه قصه ایم، یعنی هر چیزی که پشتش یه قصه باشه ما بهش علاقمند میشیم، باهاش همراه میشیم و در دل زمان ادامه پیدا میکنه.
اصلا باور کنید که اگر ما میپرداختیم به موضوع قصه بسیاری از دردها و رنجهامون آلام پیدا میکنه. ما مردمان قصه هستیم، مردمان داستان شنیدن هستیم در اصلی که ظاهرا قصه ها به پایان رسیده، اما گاهی به نظر میسه در گوشه گوشه جهان مردمانی به پا میخیزند و با عملکردهای عجیب و دور از انتظار خودشون قصه های نو میآفرینند برای روزگار بی قصه ما.
بله، با ما همراه باشید با ادامه برنامه وطن فارسی. از حس و حالتون بگید به هنگام لحظه تحویل، به هنگام تحویل سال، اون لحظه‌ای که سال داشت تحویل میشد چه حسی داشتین، به چی فکر میکردین، برامون از اون حس و حال بگید دیگه. 220-485-220-588-2-0 شماره تلفن های ماست. همراهی ما با شما تا حوالی ساعت 17:50 بعد از ظهر ادامه داره.
سلام، سال نوتون مبارک باشه، انشالله سال خوبی داشته باشید. من صادق هستم از شهر کرد، نظامتون میشم. اما به سوال برنامه که فرموده بودید، عرضم خدمت شما که من همونطور که بزرگترهای ما این رسم رو به ما رسوندن، من هم سعی خودم بر اینه، تلاش خودم، کوشش خودم، اون چیزی که فکر میکنم درسته بر اینه که این رسم رو هرچه شیرین تر و دلنشین تر به نسل بعد از خودم منتقل کنم. من لحظه تحویل سال در کنار خانواده بودم، با بچه هم بودم و سعی کردم تا اونجا که میشه موقع تحویل سال لحظه شیرین و دلنشین و خاطره انگیزی برای بچه هم باشه، خصوصا که اونا سنشون خیلی کمه و حتما این خاطرات تو ذهن اونا یادگار میمونه. به اونها عیدی دادم، سعی کردم لحظات شیرینی باشه براشون. امیدوارم که این رسمی که